أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم الى یوم الدین. من قبل از ورود به بحث این نکته رو اشاره بکنم که مرسوم در نجف این گونه بود که غیر از وفیات معصومین رو تعطیل نمی کردن. اینی که خلاصه امامزاده های واجب التعظیمی، خلاصه موالیدشون و وفیاتشون، خب احترام می کردن ولی تعطیل نمی کردن در صوب خاطره غیر از وفیات معصومین سلام الله علیهم. هم باید حدود اشخاص محفوظ باشه و برای حضرت زینب سلام الله علیها که وفات اون حضرت به حسب نقل نیمه رجبه، چون میخواستن حتی مجلس و روزه هم باشه یه روز جلو مینداختن، 14 رجب مرسوم بود، اون هم به خاطر اینکه نیمه رجب رو هم زیارتی سید الشهداست اون جهت و هم اعمالی رو که به عنوان نیمه رجب و مخصوصا عمل ام داوود رو که خیلی ها مقید بودن تخلص برای اون جهت محقق بشه و تفرق برای اون جهت، ولذا روزخانی برای وفات حضرت رو هم روز 14 رجب قرار می دادن. حالا غرض اینه که قضیه تعطیل در غیر وفات خود معصومین در هیچ امامزاده ای، چون فتح این باب اگر بشه تبعیض جسارت به برخی از اونها خواهد بود، چون که امامزاده هایی که واقعا سزاوار تعظیمن ما کم نداریم. علی ابن جعفر هست که از اجله امامزاده هاست که هم فقیه هم امامزاده و عظمت داره نزد ائمه سلام الله علیهم، و همینطور برخی از امامزاده های دیگر و حضرت زینب سلام الله علیها هم به شر. ولذا برای اینکه فتح این باب نشه که تبعیض نشه، نسبت به امامزاده ها تعظیمی که بود منتهی به تعطیل بحث نمی شد. ولذا ما هم جلسه قبل گفتیم ادامه بحث و شنبه به همین خاطر که خیال تعطیل نشه. خب بحث ما در دوران ام بین وجوب نفسی و غیری بود. در مقام دو بیان برای اثبات نفسیت وجوب بر اساس اطلاق بیان شد. یکی بیان مرحوم آخوند قدس سره بود که بیان تمامی بود، اطلاق وجوب نسبت به فرض وجوب الغیر و عدمه. غسل مس واجب شده سواء وجبت الصلاة اولا. این بیان مرحوم آخوند بود که بیان تمامی بود. اشکالاتی بر این بیان شده بود در کلام مرحوم امام و حتی مرحوم آقای صدر و بعدم از مرحوم اصفهانی نقل کردیم. کل اشکالات از کلام مرحوم آخوند دفع شد. سه اشکال در مقام نقل کردیم از سه بزرگوار و هر سه اشکال مندفع بود و آخرین اشکالی که حکایت شد کلام محقق اصفهانی بود که اشکال ایشان هم از کلام مرحوم آخوند قدس سره دفع کردیم و محصل اشکال ایشان مرحوم محقق اصفهانی قدس سره این بود که اصلا معنا نداره وجوب مثل غسل سوا اون کان نفسی او غیری. یا ما هم گفتیم بله معنا نداره، درسته معنا نداره که شیعی که یحتمل کونه واجبا غیری یا واجب مطلقا سوا اون کان نفسیا او غیری یا، گفتیم این بله معنا نداره، چون وجوب واجب غیری منوط به وجوب اون غیره بلا اشکاله، ولیکن اثبات وجوب شیء علا کل تقدیر سوا اون وجب ذاکل آخر او لم یجب، این دلیل بر عدم غیریته. به عنوان این که شما بگید که این شیئی که یحتمل کونه واجبا غیری یا واجبون ولو کان واجبا غیری یا واجبون، این معنا نداره، چون اگر واجب غیری باشه وجوب غیری منوط به وجوب ذل مقدمه است، و معنا نداره بگید که وضو واجبون سوا اون کان واجبا نفسی یا او غیری یا، چون اگر گفتید واجب غیری معناش اینه که لیسه به واجب علا تقدیر عدب وجوب الغیر. ولیکن این که معنا داره بگیم که وضو واجبون سوا اون وجبت الصلاة او لم تجب، اونی که نامعقوله وجوب الوضو علا تقدیر کونهی نفسی یا او غیری یا معقول نیست، اما وجوب الوضوء علی تقدیر وجوب الصلاة و عدمهی که معقوله، و نتیجه این اطلاق وجوب، وجوب نفسی وضوء خواهد بود، وجوب نفسی غسل خواهد بود. ولذا اشکال محقق اصفهانی به این بیان از مرحوم آخوند مندفع شد. پس دو بیان تا اینجا نقد شد، یکی بیان مرحوم آخوند قدس سره بود در تقریر اطلاق برای اثبات وجوب نفسی، دیگری بیان خود محقق اصفهانی بود که ایشان فرمود در تحقیق خودش این که در دوران عام بین وجوب نفسی و غیری ولو هر یک از وجوب نفسی و غیری دارای قیده، اما واجب غیری قیدش عدمی است، ولی واجب نفسی قیدش وجودی است. به عکس واجب غیری بله قیدش عدمیه و واجب نفسی قیدش وجودی است. قبلا همینجور گفتم، واجب نفسی قیدش عدمیه و واجب غیری قیدش وجودیه، و در دوران امر در تمسک به اطلاق نسبت به قیودی که امر داره بین اونها باشه، در دوران امر بین قید وجودی و قید عدمی، مادامی که قید وجودی اثبات نشه کلام محمول بر همون قید عدمیه، همانطوری که اطلاق محمول بر عدم قیده در دوران امر بین تقیید و عدم تقیید، در دوران امر بین قید وجودی و عدمی کلام محمول بر قید عدمی است مادام که قید وجودی اثبات نشه، و به ما این که واجب غیری قیدش قید عدمی است، واجب نفسی قیدش عدمی است، امر محمول بر واجب نفسی است، اونجایی که قید وجودی که عبارت از واجب غیریه اثبات نشه. اینم بیان محقق اصفهانی بود که گفتیم در مقابل بیان ایشونم غیر از اینه که بگیم که این ادعای ایشون فرموده و عهدتها علی مدعیها عرض دیگری نیست. بیان سوم در تمسک به اطلاق برای اثبات وجوب نفسی در مقابل وجوب غیری، بیان محقق نائینی قدس سره و تبعه على ذلك مرحوم آیخویی قدس الله سره، و اون اینه که تا اینجا هم محقق اصفهانی هم مرحوم آخوند به اطلاق هیئت در امر به واجب مردد بین نفسی و غیری بر اثبات وجوب نفسی مشکوک تمسک می کردن، امر به غسل، به غسل مس، از اطلاق امر به غسل مس بلا تقید به فرض وجوب صلات استفاده می کردن که پس بنابراین وجوب غسل نفسیه، حالا یا از باب بیان آخوند یا بیان مرحوم اصفهانی. مرحوم ناینی ایشون تمسک میکنه به اطلاق ماده نه در امر متعلق به واجب مردد بین نفسی و غیری، بلکه به اون امر متعلق به الغیر، امر متعلق به صلات. شعار امر به صلات کرده، امرش رو مقید نکرده، ماده و متعلق امرش رو در صلات مقید نکرده به غسل المس، کما اینکه مقید کرده به وضو، گفته لا صلات الا به طهور، نگفته لا صلات الا به غسل المس. از اطلاق امر به غسل به صلات بدون تقید صلات به غسل مس استفاده میشه که اگر غسل مسی واجبه، واجب غیری نیست، چون اگر بخواد واجب غیری باشه یعنی قید برای صلات باید قرار بگیره، و اطلاق امر به صلات اقتضا میکنه صلات صحتش مشروط به غسل مس نیست. اگر بنا شد دلیل امر به صلات با اطلاق ماده که صلات نفی شرطیت غسل مس رو برای صلات کرد، پس مدلول التزامی این دلیل اینه که اگر غسلی واجبه، واجب نفسیه، ولذا این از باب مدلول التزامی دلیل اون غیره، نه واجب محتمل الغیریه که عبارت از غسل مس. اون غیری که صلاته اطلاقش اقتضا میکنه عدم اشتراطش به غسل، و نتیجتا وجوبش لا محاله بعد از آنی که مفروضه، وجوبش نفسی خواهد بود به دلالت التزامیه. این بیان محقق ناینی است که ایشان ابتداءً خواسته مجموع الدلیلین رو تقریر کرده، دلالتش بر وجوب نفسی غسل رو. ایشون فرموده که انه دلیل مجموع نه کل منهما، فرموده دلیل غسل، میگه غسل واجبه، از اون طرف دلیل صلات میگه صلات مشروط به غسل نیست، نتیجه وجوب مستفاد از دلیل امر به غسل و عدم شرطیت غسل مستفاد از اطلاق امر به صلات در میاد که غسل مس واجب نفسی است. این بیان اول ایشانه. بعد یه پا جلو گذاشته فرموده نیاز نیست مجموع دلیلی، تک هر یک از دو اطلاق امر، همون بیان مرحوم آخوند، امر به واجب مردد بین غیری و نفسی، اطلاقش سواء وجب الغیر اولا، که بیان اول مرحوم آخوند بود، بیان اولی بود که مرحوم آخوند فرموده بود. ایشون میفرماد اون یه بیان، اینم یه بیان، مثلا اطلاق دلیل عدم شرطیت غسل برای صلات مدلول التزامیش اینه که پس بنابراین غسل وجوبش وجوب نفسیه، و با این بیان عدم غیری بودن و نفسی بودن وجوب اون واجب مردد بین نفسی و غیری هم قابل اثبات. بیان تمامی است این بیان هم. در ضمن مرحوم ناینی قدس سره اینجا متعرض کلام مرحوم شیخ و آخوند شده که مرحوم شیخ از ناحیه دلالت امر بر طلب و از حیث این که دلالتش به مفاد حرفه خواسته اشکال بکنه، مرحوم آخوندم رو مبنای خودش که معانی حرفیه مثل معانی اسمیه مستقلن خواسته دفاع بکنه، ایشون رو مبنای خودش وارد شده، فرموده نه اشکال شیخ وارده، نه اشکال مرحوم، نه بیان مرحوم آخوند مشکلی رو حل میکنه، حق اونیه که ما در معانی حرفیه گفتیم که امر موضوع بر نسبت ایقاعی است، نه بر مفهوم طلب نسبت ایقائیه‌ای که به داعی طلب انشاء بشه، و تفسیر رو هم محول کرده به همون ابتدای بحث اوامر در مفهوم ام. بله اشکالی نداره، یه شیء هم واجب نفسی باشه هم واجب شرطی باشه، یعنی این که صلات هم واجب نفسی باشه هم شرط یک عمل دیگری باشه، مثلا طواف نساء هم واجب نفسیه هم شرط صحت نکاهه، یا فرض کنید یک جا نکاح واجب باشه شرط اون خواهد. نه دیگه نفی شرطیت وقتی که بکنه، نفی کرد دیگه، این بیان نه
یعنی مقید شده که عبادت به عبادت دیگه، یعنی اطلاق ماده جاری نشود ثابت میشه پس نفسی نیست، یعنی از اون طرف پس بیانشون کافی نیست.
بله دیگه، منتها اینجا همون اشکالی رو که مرحوم آقای صدر در بیان اول مرحوم آخوند مطرح کرد مطرح میشه، که فرض اینه که اطلاق امر در جایی که اون غیر مشروطه، یعنی مشروطه به شرطی است که این واجب محتمل الغیریه هم به اون مشروطه، و اما جایی که یعنی در جایی ایشون فرمود اون بیان تمامه که واجب مردد بین نفسی و غیری مشروطه به شرط وجوب اون آخر نباشه، و الا اگر اون گونه بود اثبات نمیشد. همون اشکال نظیرش اینجا است و همون جوابی که اونجا عرض کردیم اینجا هم جاریه، و اون این که اطلاق دلیل مقتضی وجوب این شیء ولو لم یأته، نه ولو لم یجب، ولو لم یأته به اون غیر را اقتضا میکنه که وجوبش وجوب نفسی باشه. تا اینجا سه بیان در اطلاق مثبت وجوب نفسی در مشکوک تقریر شد. بیان چهارم،
بیان اختصاص وجوب نفسی و غیری داشت تو تعیین
و این بیان، بله دیگه، یعنی از این ناحیه نمیاد اما نظیرش هم اونجا میاد، حالا اونجا این بیان نمیاد چون که فرض اینه که شرط صحت عملی نیست اونجا، بله این بیان اختصاص به همین جا داره، درست. بیان چهارم بیانی است که ولو این بیان رو مرحوم آقای صدر فرموده اما متناسب با مسالک مرحوم آزیا در مقامه و نظیر مقام، که تمسک به اطلاق بر اساس اصل تطابقی، مرحوم آزیا در موارد متعددی مشابه این بیان داره و مرحوم آقای صدر بر اساس اون بیان تقریر کرده اطلاق رو در مقام، و اون اینه که واجب غیری شیئی که وجوبش مقدمتن للغیره، مثل وضوع که برای صلاته. خب اگر شیئی لغرض الغیر و مقدمتن للغیر واجبه، بیان مناسبش اینه که به صورت مقید ازش تعبیر بشه، بگه مثلا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، که امر به وضوء اذا قمتم الى الصلاه، اما اگر بگه اغتسل للمس نگه اذا قمت الى الصلاه فاغتسل. عدم تقیید مطلوبیت غسل به فرض قیام الصلا، این مناسبه بر اساس اصل تطابق بین مقام اثبات و ثبوت، مناسبه با اینه که وجوبش مقید نباشه، وجوبش به خاطر اون غرض توسل به ذل مقدمه و اون غیر نباشه، و الا تعبیر مناسبه با وجوب غیری اینه که هادا واجبون مقدمتن للغیر ولو به تعبیر اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. سکوت از تعلیق مطلوبیت این شیء علی تقدیر فعل الغیر حاکی از اینه که این مطلوبیتش اطلاق داره. ولذا اینم بیانیه که مرحوم آقای سعد بیان چهارمیه که در مقام مطرح فرموده، بیان درستی هم هست، بیانیه که به مسالک مرحوم آزیاس و حرف تمامیه. بیان پنجمی رو ما عرض میکنیم در مقام برای اثبات وجوب نفسی در دوران ام بین وجوب نفسی و غیری. این اون اطلاق اصطلاحی ادب و تقیید نیست، سریان و از اون قبیل. این اطلاق به معنای که انه مقام اثبات مستدعی اینه که تناب متناسب با مقام ثبوت تعبیر بشه. شیء به حسب ثبوت اگر مقیده، تعبیر متناسب اثباتیش هم اطلاقی تقییدی باید باشه. این غیر از اون اطلاق به معنای سریان و مقدمات حکمته. این در حقیقت تعبیر ازش به اطلاق از باب اشتراک لفظیه. این اون اطلاق مقدمات حکمتی و اطلاق به اصطلاح که مفاد سریان و مانند اونه نیست. این اطلاق معناش اینه که لفظی که اگر بنا بشه شیئی به حسب ثبوت مقیده، تعبیرم باید مقید باشه، نه از باب اینکه اطلاق اقتضای عدم تقیید و سریان رو داره، بلکه سنخیت بین مقام ثبوت و اثبات که انهو نداره. این اون اطلاق مصطلح نیست، این ظهوری است که مستند به عدم اخذ قید در موردی که اگر قید منظور بود مناسب، چون به حسب ثبوت قید منظوره، مناسب تعبیر در مقام اثبات و مسانخش هم قیددار آوردن بود. نظیر اونیه که مرحوم اصفهانی فرمود که حالا ایشون فرمود اطلاق در بنای اطلاق همون اصطلاحی منوط به اینه که در موردی که بعضی از قیود در حکم عدمه که مرحوم آخون فرمود، یا تقریری که برای آخون ذکر کرد، یا قید عدمی که مرحوم اصفهانی فرمود، مرحوم آغازی ها اصلا میگه خارج از اطلاق، اطلاق منوط به مقدمات حکمت اینه که سنخیت بین مقام ثبوت و اثبات، شیئی که میخواد دارای قیدیه، تعبیر مناسبش در مقام اثبات هم اینه که به نحو مقید بیاد. ولذا این بیان ایشون اختصاص به موارد قید نداره، ولذا ایشون میفرماد جایی که عنوانی در دلیل اخذ شده، اگر گفت اکرم العالم و عالم ملازم با تقواست، اگر گفت اکرم العالم آیون که تمسک به اطلاق میکنن، اینجا حظی از اطلاق ندارن در قیود ملازمه. اما مرحوم آغازی ها میگه وقتی که میگه اکرم العالم، ولو عالم منفک از عدالت نیست، اما اکرم العالم معناش اینه که حیثیت عالم بودن موضوعیت برای حکم داره، نه عدالت. ولو عدالت منفک نیست، اما سنخیت بین مقام اثبات و ثبوت اینه که اون تعبیری که در مقام اثبات کرده به حسب ثبوت همان عنوان موضوع الحکمه. ولذا این دیگه ربطی به اطلاق مصطلح نداره، چون اینجا فرض اینه علم منفک از عدالت نبود، چون منفک نبود به اطلاق اصطلاحی نمیتونستید شما دیگه تمسک بکنید بگید عالم واجب اکرامش، چه عادل چه غیر عادل، چون عالم منفک از عادل نیست. ولی اون بیان برای این که وجوب اکرام به عنوان عالمه اثبات کننده این مطلب نخواهد بود، چون اطلاق جایی است که تخلف غیب ممکن باشه، اطلاق مفادش اینه که با نبود غیب هم حکم ثابته و در قیود ملازمه که دیگه این معنا نداره. و لذا مرحوم آزیا در اکرم العالمی که منفک از عدالت نیست میگه عالمیت موضوعیت داره و ملاک حکم اینه و اثراتی هم برش مترتب کرده. این غیر از و یکی از مواردش هم اینه که حکم به حسب ثبوت دارای قیدیه که در این صورت تعبیر اثباتی باید متناسب ثبوتی اون قید براش آورده بشه، نه به ملاک این که اگر اون قید رو نیارن اطلاق مقدمات حکمتی اقتضا میکنه نفی اون قید رو، بلکه سنخیت بین تعبیر اثباتی و مناسب ثبوتی اقتضای این مطلب رو داره. واجب نفسی عدم القید باشه، بله اون که هر دو قیدن. نه ایشون جایی میگه که خلاصه در واجب نفسی که انه عدم و تقییده، منتها نه به ملاک اطلاق بخواد اثبات بشه. بله بله فرض همین. چهار بیان اینجا برای اثبات وجوب نفسی تا اینجا بیان شد. بیان پنجم عرض ما و اون اینه که اگر بنا بشه صحت مشکو اون شیئی که وجوب نفسی و غیری بودنش مشکوکه و مردده، اگر بنا بشه منفک باشه از اون حیفیت قیدی که در ناحیه اون واجب نفسی و اون غیر مفروضه، این بیانی که عرض میکنیم یه بیانی حتی جایی که بخواد مشکوک واجب غیری هم باشه سرایان داره. اگر بنا بشه امر به اون واجبی که یحتمل کونه غیریان منوط نیست به اون چه علا تقدیر کون ذالک الغیر مشروطن به اون گونه انجام بگیره. مثلا شارع امر به غسل مستحاضه کرده در یوم متأخر از صوم، نمیدانیم غسل مستحاضه واجب نفسیه مثل خود صوم و صلات یا واجب غیریه برای صحت صومه. ما از اطلاق امر به غسل مستحاضه میگیم اقتضای اطلاق امر به غسل مستحاضه اقتضا میکنه حتی اگر شما روزه هم نگیری ای خانم باید این غسل مستحاضه رو انجام بدی، در حالی که اگر وجوبش وجوب غیری باشه وجوب این غسل منوط میشه به چی؟ به اتیان صوم قبل از اون. کما این که اگر غسل مس واجب غیری باشه وجوبش منوط به اینه که قبل از صلات باید واقع بشه، بنابر این که به این نحو شرطیت درش مفروضه. اطلاق، خوب دقت کنید، اطلاق امر به واجب مردد به غیری و نفسی به فعلش ولو به نحوی که اگر شرط برای غیر باشه واقع نشه، میگه این امر مردد رو انجام بده ولو به نحوی که اگر شرط للغیر باشه واقع نشه، انجام بدی کافیه. مثلا وضو اگر شرطه باید قبل از صلات باشه، کسی نماز بدون وضو بخونه بعدش وضو بگیره که به درد نمیخوره، اما اطلاق امر به غسل مس میگه غسل مس بکن چه قبل از صلات چه بعد از صلات، ولو احتمال داره این غسل مس وجوبش وجوب شرطی باشه که اگر وجوبش وجوب شرطی باشه باید قبل از صلات انجام بگیره، اما اطلاق مطلوبیت غسل ولو نسبت به فرض وقوعش بعد از صلات و اجزاء اون نسبت به وقوع بعد از صلات اقتضا میکنه که وجوبش نفسی باشه، در حالی که اگر وجوبش وجوب شرطی باشه باید رعایت بشه اون وضعیت شرطیت للصلات یا للصوم. در باب صوم مستحاضه چون غسل یوم متأخر شرط صحت یوم سابق اگر باشه، وجوب غسل مستحاضه وجوب شرطیش منوط به اینه که خانم روز قبل رو روزه بگیره. اگر روز قبل روزه نگیره به سفر یا به عصیان، غسل مستحاضه بر او واجب نیست دیگه اگر وجوب شرطی باشه. ولی اطلاق امر به غسل مستحاضه این که فرض شد مردد شد بین این که وجوبش نفسیه یا غیری، اطلاقش نسبت به فرض سبق صوم و اطلاق امر به غسل مس نسبت به فرض ایقاعش قبل از صلات او بعد از صلات اقتضا میکنه که وجوب این امر مردد وجوبش نفسیه نه غیری. اگر بنا بشه شیئی شرط باشه برای عمل دیگری و وقوعش به عنوان شرط منوط به خصوصیت سبق یا لحوق، مثل این دو موردی که من عرض کردم. خب مقتضای وجوب غیری اینه که باید به همون نحوی که به عنوان شرط و وجوب غیری واقع بشه، در حالی که اطلاق امر به اون واجب مردد نسبت به وقوع و عدم وقوع ذلک الغیر و نسبت به وقوع واجب مردد به نحوی که تأثیر در شرط داشته باشه و عدم وقوع، اقتضا میکنه که وجوب این وجوب غیری نباشه، وجوبش وجوب نفسی باشه. در همین دو مثالی که عرض کردم میگه غسل مس واجبه، فرض اینه اگر غسل مس وجوب شرطی باشه باید قبل از نماز واقع بشه، میگه آقا غسل مس واجبه ولو اطلاقش اقتضا میکنه عدم تقید غسل به فرض وقوعش قبل از صلاتی که اگر شرط بخواد باشه باید قبل از صلات باشه، اطلاقش اقتضا میکنه ولو بعد از صلات انجام بدی واجبه و امتثال محقق میشه. پس معلوم میشه این واجب واجب نفسیه، چون اگر وجوبش وجوب شرطی بود فرض اینه که اون شرطی که معتبره اینه که قبل از فعل واقع بشه، در حالی که گفته ولو بعد الفعل هم واقع بشه باید انجام بدی و این منفک که از وجوب نفسی نیست. کما این که وجوب غسل مستحاضه ولو علا تقدیر ترکل صوم اقتضا میکنه که وجوبش وجوب نفسی باشه، چون اگر وجوبش وجوب شرطی باشه منوط به سبق صومه و با عدم سبق صوم چه اسیانن چه مجاز در فرضی که سفر بکنه این خانم نباید غسل مستحاضه برش واجب باشه و اطلاق وجوبش اقتضا میکنه وجوب نفسی را. این هم بیان پنجم برای اثبات وجوب نفسی و اون تمسک به اطلاق هیئت و وجوب این شیء نسبت به سبق شیئی بر او و غیر اون، یعنی اون انها شرطیتی که محتمله نسبت به فروض تحقق اون ملابسات شرطیت و عدم تحقق اقتضا میکنه وجوب این شیء وجوب نفسی باشه. نه اون باز به ملاک مقدمه موصله است که اون در هر واجبی جاری میشه که وجوب به عنوان مقدمه که این شیء واجبه وجوبش مشروطه. ما نه، اگر قائل شدیم که وجوب مقدمه مقید به موصله نیست، این بیان ما عرض کردم اینجا هم جاری میشه. خب با این که وجوب مطلقه، اما در این حال وجوب مطلقه، جایی که ذل مقدم ترک شد، ترک شد دیگه، جایی برای انجامش نیست دیگه، وجوب مقدمه درش معنا نداره. اون مقدمه موصله رو در مقدمه سابق بر عمل گفتن که مرحوم آخوند میگه مقدمه مطلقا واجبه، صاحب فصول میگه مقدمه موصله واجبه، و اون بیانی بود که دیگه قبل اشاره شد در مان حنفی. این پنج بیان که کل این بیانات هم در اثبات وجوب نفسی در مقابل غیری تامه. در مقام بیان ششمی رو مرحوم امام ادعا فرموده، ایشان بعد از آنی که بیان مرحوم آخوند رو رد فرموده و فرموده لا معنا، همون حرف اصفهانی، لا معنا له اطلاق نسبت به اثبات وجوب، به اثبات وجوب نفسی، یه بیانی رو جایگزین کرده، فرموده بله اطلاق وافیه به اثبات وجوب نفسی نیست، چون اصلا معنا نداره که هذا واجبون سوا اون کان نفسی یا او غیری یا، ولیکن در این حال اگر شک در وجوب نفسی یا غیری بشود، بنای عقلا بر اینه هر واجبی مادامی که وجوب نفسی اون اثبات نشه، غیری اون اثبات نشه، عقلا میگن این واجب واجب نفسیه. دیگه باب ادعا وقتی باز بشه، مرحوم آزیا بگه که اونجایی که به اصطلاح تناسب بین مقام ثبوت و اثبات یه اطلاقی اینجوری رو آزیا ادعا بکنه، خب ایشون هم میگه منم حق دارم یه ادعای دیگری بکنم. بنای عقلا اینه یه شیئی که وجوبش ثابت شد، امر به شیئی محقق شد، ندانیم وجوب این وجوب نفسیه یا غیریه، عقلا میگن تا احراز نشه وجوبش غیریه و وجوبش بند به وجوب الغیره، شما مرخصه در ترک این شیء نیستی، چون ثمره وجوب غیری اینه که اگر غیر واجب نبود، اینی که واجب غیری هم واجب نخواهد بود. که انه بنای عقلا اینه، شما معذور نیستید در ترک واجب مردد بین نفسی و غیری، بر شما احتیاط لازمه. حکم میکنن عقلا به این که آثار وجوب نفسی رو بار کنید و با عدم وجوب الغیر شما موظفید مشکوک الغیریه رو انجام بدید. اونی که غر ایشون رو به این بیان اینه که ایشون میفرماد که الا ترا این که اگر وجوب به غیر دلیل لفظی هم ثابت بشه این معنا وجود داره، یعنی اگر وجوب به اشاره‌ای باشه بازم شما میبینید بنای عقلا بر اینه که حکم میکنن به ترتب آثار وجوب نفسی، در حالی که ایشان فرض ایشون اینه که اطلاق دیگه در اشاره جا نداره، اطلاق مربوط به ادله لفظیه است، در حالی که شما میبینید وجوب نفسی و حکم عقلا به وجوب نفسی دائر مدار دلیل لفظی بر وجوب نیست، حتی مشکوک نفسیه و الغیریه داله برش اگر اشاره باشه، حکم به لزوم اتیان به اون و ترتیب آثار وجوب نفسی برش میشه. این بیان ایشانه و بر این اساس ایشان فرموده ولو ما نتونستیم با اطلاق لفظی وجوب نفسی اثبات بکنیم، اما با یک رویه و بنای عقلایی تعبدی که انه اثبات این رو کردیم. این فرمایش ایشان مبتنی بر اینه که راه‌های قبل ناتمام باشه تا بتونیم این معنا رو اثبات بکنیم، یا از باب این که اطلاقات قبل تمام نباشه، چون اگر اطلاق لفظی تمام بود این بنای عقلا کاشفی دیگه نداره. شما از کجا میگید بنای عقلا بر اینه؟ خب بنای عقلا شاید از باب همون اطلاق لفظیه که تمامه. بیان ایشون مبتنی بر دو مقدمه است. اولا البته دو مقدمه به این معنا که هر کدوم از این اینا اگر مختل بشه دیگه نمیتونه اینجوری مطلب رو اثبات بکنه. اولا باید اطلاق لفظی اثبات نشه، چون اگر اطلاق لفظی اثبات شد دیگه اثبات بنای عقلا زائد بر دلالت لفظیه. بنای عقلا که لسان نداره، خب بنای عقلا بر اینه، به چه دلیل؟ به همون دلیل اطلاق لفظی. شما اگر نتونید اون اطلاق لفظی رو نفی بکنید، اگر اون اطلاق اثبات شد دیگه بنای عقلا اثبات کننده این که در قبال اون اطلاق لفظیه نخواهد بود. این یک. حالا عرض کردم این یک. و دوم، مقدمه دوم ایشون که میخواد اثبات بکنه ایشون اینه، ایشون میگه که الا ترا این که با اشاره هم اونجایی که اطلاق لفظی هم نیست این معنا بنای بر قضیه وجوب نفسی در فرض تردد وجود داره، اطلاق لفظی که سغرویان وجود نداره، پس بنابراین با این که اطلاق لفظی سغرویان وجود نداره ولو علا تقدیر تمامیت کبرا، پس معلوم میشه که بنای عقلا بر وجوب نفسی در فرض تردد به ملاک اطلاق نیست بلکه به ملاک یک رویه عقلایی است با قطع نظر از اطلاق. کلام اینه که خب اطلاق که ما اثبات کردیم، اینی هم که ایشان فرموده قدس الله سره به این که با اشاره هم اگر وجوب اثبات بشه، مگر اطلاق محدود و محصور به موارد دلالت لفظه؟ اطلاق اهم از لفظه، ولذا اطلاق شأن هر دالیه ولو غیر لفظ اگر مفادش مثل لفظ باشه، ولذا اشاره اخرس هم اطلاق داره. اگر اخرس امر بکنه، اگر شخص متکلم امر بکنه به لفظ اطلاق داره، حالا دال بر امر غیر لفظ باشه، اشارهی که مفهم امر باشه اطلاق امر، اشاره میکنه به باز کردن اون در، نمیگه باز کردن اون در اگر هوا سرده یا اگر گرمه. خود این اطلاق اشاره مثل اطلاق افتح اقتضا میکنه وجوب مقید به قید خاصی نباشه. کجای اطلاق آمده که مال فرض خصوص لفظه و اگر دال بر امر غیر لفظ بود؟ اونی که تو ذهن شریف ایشونه که انه این که اطلاق از شؤون دوال به اصطلاح که اطلاق بردار نیست، ادله لبیه نیست، که حرف درستیه. اگر اجماع در یه موردی فرض شد، خب این اجماع اطلاق بردار نیست چون دلیل لبیه، دلیل لبی اطلاق بردار نیست، نه اینکه دلیل غیر لفظی اطلاق بردار نیست. خلطی که برای ایشون اتفاق افتاده بین دلیل لبی و دال غیر لفظیه. دلیل لبی درش مقدمات حکمت و اطلاق جاری نمیشه، اما معناش این نیست که اطلاق بند به خصوص لفظ باشه، ولذا لا اشکال در این که اگر دال اشاره باشه، و اشاره دلالت میکنه بر همان چه لفظ برش دلالت میکنه، و همان طوری که لفظ اطلاق برداره اشاره هم اطلاق برداره. ولذا به نظر ما به همون بیانات خمسه‌ای که بیان شد اکتفا میکنیم در اثبات این جهت. یقع الکلام بعد از این در این که حالا اگر اطلاقی اثبات نشد، مقتضای اصل عملی در دوران امر بین وجوب نفسی و وجوب غیری چه چیزیست؟ بحثی که اینجا آیه صدر رو اینا موان متعرض نشدن، در کلام مرحوم نائینی در اینجا آمده. کلام مرحوم نائینی رو در اصل عملی در دوران امر بین وجوب نفسی و غیری مراجعه کنید تا بحث رو انشاءالله دنبال کنید. والحمدلله رب العالمین.